درس اصول 23 اردیبهشت 1405 سید محمد جواد شبیری. خب در جلسه قبل یک بحث هایی در تحلیل موجود مشروط مطرح کردیم، بحث رو تمام کردیم، ولی به نظرم رسید یک نکته ای رو باید بیشتر در مورد صحبت کنم مناسب باشه. اون نکته ای که مرحوم شیخ در مکاسب جلد 3 صفحه 170 در بحث اعتبار تنجیز در عقود مطرح فرمودن، ایشون میفرماید که حالا قبل از اینکه این عبارت رو مطرح کنن مطلب رو بگم که بعضی وقتها تصور شده که بین عبارت شیخ طوسی یه منقول از او در مطارح الانظار و عبارت مکاسب اختلاف هست، ولی ما قبلا اشاره کردیم که بین اینها اختلافی نیست، بین هر دوشون یه مطلب رو میخوان بیان کنند. الان میخوام یک توضیحی در مورد عبارت شیخ در مکاسب بدم، مفید هست در این بحث. شیخ در بحث تمجیز در عقود میفرمایند که ربما یتوهم ان الوجه فی اعتبار التمجیز هو عدم قابلیت الانشاء للتعلیق و بطلانه واضح، لأن المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام فالتعليق غير متصور فيه إلا أن الكلام ليس فيه، وإن كان الكلام في أنه كما يثه إنشاء الملكية المتعقدة على كل تقدير فهل يثه إنشاء الملكية المتعقدة على تقدير دون آخر كقوله هذا لك ان جاء زيد غدا وخذ المال قرضا او قراضا اذا اخذته من فلان و نحو ذلك، فلا ريب في انه امر متفور واقع في العرف و الشعر كثيرا في الاوامر والمعاملات من العقود والايقاعات. خب این عبارتی هست که مرحوم شیخ اینجا مطرح کردن. مرحوم شیخ تعبیرشون این هست که اگر مراد در بحث این که میگن تعلیق در انشاء محاله، تعلیق مدلول کلام، این مراد از انشاء مدلول کلام باشه، این تعلیق غیر معقول هست، ولی ما تعلیق انشاء مراد نیست، تعلیق منشأ مراده. خب من این چیزی که میخوام الان صحبت کنم در موردش، در مورد همین تعبیر مدلول کلامی که اینجا آوردن. مرحوم آخوند در کلام مرحوم شیخ رو که بر میخواد ذکر بکنه و بحث کنه در اینجا، خیلی خیلی مفصل اشاره به این نکته میکنه که ظاهر خطابات و مطابق قواعد عربیت این هست که شرط قید هیئت باشه. چند بار این مطلب رو اشاره میکنه و طلب در مثال اینجا که زیدون فاکرم ها طلب اکرام و ایجاب اکرام معلق بر مجیء هست. این تعبیر رو در کفایه چند بار هی تکرار میکنه و حالا من میخوام یک توضیح اینجا عرض بکنم که حالا من مراجعه نکردم به مطار هلندوار، ایشون میگه مرحوم شیخم اعتراف کرده که ظاهر جمله این هست که تعلیق بر به اصطلاح شرط هیئت باشه، شرط عرض کنم خدمت شما معلق طلب باشه، ولی نه معلق طلب نیست، معلق واجب هست. خب اینجا ما اشاره به این مطلب میکردیم که قطعا وقتی ما تعبیر میکنیم، تو مثال هایی که تعبیر میکنیم، اصلا ببینم های ظاهر همین مطلب هست که انشاء ما مقید به شرط هست. قهرن وقتی ما میگیم مثلا در وصیت عهدیه یا وصیت تملیکیه ان متو فهذا ملک لزید یا ان متو فاتو زیدن هذا، حالا به نحوه عهدیه باشه یا به نحوه تملیکیه باشه، آیا هیچ ظهور این دلیل در این نیست که در صورت مرگ من انشاء میخوام بکنم، انشاء من بر فرض مرگ تحقق پیدا میکنه، بلکه اعتبار کردن من بعد از مرگ تحقق پیدا میکنه؟ این واضحه دیگه، اعتبار کردن من در همین الان تحقق داره. خب این مطلبی هست که مرحوم یه مطلب واضحیه. پس بنابراین این چیه که مرحوم شیخ تعبیر میکنن که مرحوم آخوند تعبیر میکنن که ظاهر کلام این هست که، و از اون طرف هیئت دال بر طلب هست و انشاء طلب هست، تعبیری که مرحوم شیخ تعبیر میکردن مدلول کلام انشاء هست، انشائی که مدلول کلام هست این مقید نمیشه. این چیه؟ اول یک دو تا مثال بزنم باز مطلب واضح تر بشه. ببینید ما انواع انشاء داریم. مثلا یکی از جملات انشایی جملات تعجبی است. اگر ما بگیم اگر زید بیاید چه می شود، چه می شود، این تعجب رو اینجا ما داریم انشاء میکنیم. اینجا آیا تعجب کردن من در آن زمان آمدن زید هست؟ قهرن تعجب من همین الان هست. تعجب من از واقعی هست که در آهنگام آمدن زید اتفاق میفته. پس آن چیزی که متعجب و من هست او هست که معلق بر آمدن زید هست، و الا تعجب همین الان تحقق داره. یا مثلا اگر بگیم که انجا زیدون فهل یجی و معهو امرون، اینجا استفهام صورت گرفته، سوالی که سوال کردن من بعد از آمدن زید که نیست، مستفهمون ان هم اون موقع است. یعنی من میخوام سوال کنم که آیا بعد از آمدن زید، آمدن عرض کنم امر همراه او تحقق پیدا می کند یا نمی کند. همه اینها اون چیزی که تعلیق درش هست مربوط به اصطلاح مربوط به مستفهمون ان هست، متعلق انشاء هست، نه خود انشاء. انشاء فعلی هست. همین مثال ها واضحه مطلب چنینه. نکته ای که میخوام من عرض کنم اون اینه، به نظر میرسه که یک مطلبی در از جهت ادبی هست که اون مطلب حالا تحلیل ادبیش چجوریه نمیخوام الان واردش بشم، عمدش میخوام در موردش صحبت کنم. ببینید، ما اگر بگیم که حال شبیه این بحث رو در یک مثال اخباری هم بزنیم، ببینید من میگم که زیدون قائمون، من این زیدون قائمون رو من دارم اینجا اخبار میدهم از قیام زید، اخبار میدهم از قیام زید. حالا اخبار هیئت بین زید و قائم هست. حالا اگر من این زیدون قائمون رو در جزا قرار دادم، میگم که اگر فلان اتفاق بیفتد فزیدون قائمون، آیا اخبار دادن من به قائم بودن زید در زمانی که شرط تحقق پیدا میکنه تحقق پیدا میکنه، یا مخبرون انه من در مورد آینده است؟ اخبار همین الان هست. به نظر میرسه که ما در واقع، ببینید یه نکته در ادبیات هست، اون نکته این هست که جزا قبل از اینکه ادوات شرط بر سر شرط و جزا بیاین، ولو مشتمل بر اسناد هست، ولی بعد از اینکه ادوات شرط آمد دیگه جزا مشتمل بر اسناد نیست. اسناد مربوط به کل این جمله هست، یعنی من جزا رو معلق بر شرط، حالا اسناد رو یه بحثی بین مناطق و بین اهل ادب اختلاف هست که مفاد جمله شرطیه اخبار از ملازمه است یا اخبار از جزا بر فرض تحقق شرط هست. هر کدوم از اینها ما بگیم، به هر حال اون چیزی که معلق بر شرط هست اخبار نیست، مفاد جزا هست که اون مفاد جزا معلق بر شرطه. حالا دال بر این هم هیئت جزا نیست، هیئتی که از مجموع شرط و جزا حاصل می شود و هیئتی که حالا این شرطی هم بگیم دخالت داره در این مطلب، این هیئت دال بر این هست که من دارم از آمدن، از قائم بودن زید در فرض تحقق شرط اخبار می دهم. پس بنابراین ولو قبل از آمدن شرط و قبل از آمدن ادوات شرط جزا مشتمل بر اسناد بوده است و اسناد یعنی اخبار دادن، ولی بعد از او دیگه مشتمل بر اون نیست. اگر هم مشتمل بر اخبار باشد، در رتبه سابقه بر اخبار مخبرون انه ما مقید به شرط می شود. یعنی حالا شما ممکنه محط اسناد رو هم جزا بگیرید، بگید اون جایی که، ولی جزا بعد از این که شرط سرش آمد، شرط قید جزا هست نه قید حکمی که در جزا مطرح شده. حکم و اسناد و اخبار من مربوط به جزای بر فرض تحقق شرطه. در مورد تعجب هم همینه. فرض کنید چه ولو داله بر تعجبه، ولی چه داله بر این هست که اسنادی که در جمله هست اسناد تعجبیه هست، ولی اون چیزی که معلقه بر شرط می شود تعجب نیست به عنوان یک انشاء، بلکه متعجب و من هست. اگر میگیم اگر زید بیاید چه می شود، چه ولو مفاد تعجب داره، ولی اینجور نیست که چه می شود مقید به اگر زید بیاید باشه. نه، این چه می شود در واقع این عدیت درکی که ما از اینجور جملات داریم این هست که چه و تعجب مربوط به مفاد اسناد تام هست و نسبت تامه هست و جزا مشتمل بر اسناد تام نیست. شرط کمان که شرط هم نسبت تام دیگه نداره، جزا هم نسبت تام نداره و این در استفهام هم همینجوره. وقتی میگیم اگر زید بیاید فهل یجی او معهو امرون، در واقع استفهام از مفاد جزا نیست. بعد از این که استفهام صورت بگیرد، این استفهامی که از مفاد جزا هست مقید به شرط بشه. تقید در رتبه قبل از مفاد استفهام هست. این چیزی هست که ما میفهمیم از کلام. ببینید حالا اینو از جهت ادبی چجوری بخوایم تحلیل کنیم، اون یه بحث دیگه ایه. ما در واقع گاهی اوقات یک سری حروفی در جمله به کار می رود، این حروف نحوه اسناد جمله رو تعیین میکنه. گاهی اوقات حل استفهامیه نشون میده که نسبت ما، اسناد ما، اسناد استفهامیه. چهی که ادوات تعجب هست نشان میده که نسبتی که در جمله ما هست نسبت تعجبی است. و لام امر، هیئت امر، اذا جاء زیدون فلیکرموه، اذا جاء زیدون فلیکرموه. این لامی که بر سر فلیکرموه آمده است که یک حرف هست، این داله بر طلب هست، ولی این طلبی که از این لام استفاده میشه این مقید به شرط نمی شود. این طلب داله بر انشاء طلب هست. انشاء طلب همین انشاء بالفعل هست. ما این مطلب رو سابق مفصل ذکر کردیم که حقیقت اسناد چیه. ما میگفتیم که در ذهن انسان، فرض کنید ذهن انسان میتواند نسبت به دو مفهوم رابطه‌ای برقرار کنه و یک بین اینها اسناد برقرار کنه و مثلا بگیم زیدون قائمون. در ذهن انسان بین زید و قائم یک نسبتی ایجاد میکشه و داله بر این. حالا این ما تعبیر نسبت رو هم خیلی خوشنود نداشتیم، میگفتیم اسناد بین زید و قائم ایجاد میشه. نسبت رو در جایی به کار میبردیم که طرفین بعد از نسبت به حالت اندماجی پیدا کنن، مفهوم واحد پیدا کنن و اون در نسبتی که آقایون نسبت ناقصه تعبیر میکردن ما تعبیر میکردیم، مثل غلام و زیدن، دیوار شهر، که دیوار و شهر هر کدومشون مفهوم مستقل هستن ولی وقتی کنار هم قرار میگیرن با هیئت اضافه اینها به هم دیگه چسبانده میشوند، یک مفهوم وحدانی میگیرن و این نسبت داله بر کارکرد چسبانندگی دوتا مفهوم رو عهده‌دار هست، ولی در اسناد چسبانندگی دو مفهوم به معنای اینکه دوتا مفهوم مجزا رو به یک مفهوم واحد مرکب تبدیل کنه نداره. به هر حال هیئت جمله دال بر اسناد هست. در جملات این هیئتی که دال بر اسناد هست، اسناد میتواند اسناد خبریه باشه. هیئت جمله دال بر این هست که متکلم دارد اخبار میدهد، یا اسناد طلبیه باشه. هیئت جمله دال بر این هست که هیئت به علاوه یک حرف، این حرفی که اینجا هست کیفیت اون هیئت رو مشخص میکنه. حل ولو حل بر سر جزا بیاید، ولی کیفیت اسناد رو مشخص میکنه. اسناد رابطه بین جزا و شرط است، یعنی جزایی که به شرط یک نحوه ارتباطی پیدا می کند، این جزا رو ما با حل ازش سوال می کنیم. حالا گاهی اوقات این جزایی که به شرط متصل شده ما ازش اخبار می دهیم، می گیم اذا جا زیدون جا معهو امرون. یه موقعی نه، استفهام صورت می دیم، اذا جا زیدون فحل جا معهو امرون. این حل مربوط به جزا نیست، یعنی مفاد استفهامی که در حل وجود داره حل جزا نیست. جزایی که به شرط مرتبط شده است، یعنی در رتبه قبل از حل جزا به شرط معلق می شود و بعد من از جزای معلق به شرط استفهام می کنم. همچنین در جایی که تعجب هست، من جزا رو به شرط مرتبط کردم و این جزایی که به شرط مرتبط شده، من نحوه اسنادش رو، این اسناد اسناد تعجبی است، با چه به کار میبرم. نکته مهم اینه چه ولو در حسب ظاهر قسمتی از جزا هست. اون نکتهی که میخوام روش تأکید کنم این هست، این چه ممکنه مثلا در جزا یک مبتدای خبری باشه. مثلا میگیم اذا جا زیدون فعینه امرون. عینه از جهت ادبی ظرفی هست که خبر امرون هست و جو قسمتی از جزا هست، ولی اون مفهوم استفهامی که در عین دو تا مفهوم درش وجود داره، یا تفکیک بکنیم، عینه یک مفهوم مکانی داره، زمانی داره. اون مفهوم زمانی به اعتبار اون مفهوم زمانی خبر امرون هست، ولی یک مفهوم انشایی هم در عینه وجود داره که اون استفهامی هست که وجود داره. اون استفهام مربوط به کل مفاد اسناد هست که محط مفاد اسناد جزا به تنهایی نیست. حالا چه دیدگاه مناطقه رو قرار بدیم که اصلا میگن مربوط به ملازمه هست، چه دیدگاه ادبا رو قرار بدیم که میگن مربوط به جزاء مقیده به شرط هست، هر کدوم رو قرار بدیم، علی ای تقدیر مربوط استفهام بعد از ارتباط جزاء به شرط تحقق پیدا می کند. استفهام از جزاء مقیده به شرط صورت می گیرد، تعجب از جزاء مقیده به شرط تحقق پیدا می کند. این نکته ای است که باید بهش توجه کرد. حالا اینجا به تناسب مناسب هستی به یک بحثی اشاره کنم که در بحث مفهوم شرط ما بهش پرداختیم. در بحث مفهوم شرط یک مطلبی مرحوم شهید سعد مطرح می کنند اون اینه که خب شرط انتفاع سنخ الحکم هست، در غیر مفهوم شرط انتفاع سنخ الحکم هست در غیر مورد شرط. ما برای اینکه یک جمله مثلا در شرط، برای اینکه شرط داله بر مفهوم باشه، باید دو تا مقدمه اثبات بشه. یکی این که نسبتی که در این جمله هست نسبت حصریه است، یا به تعبیر مرحوم آیفت تعبیر میکنه نسبت توقفیه، حالا من تعبیر میکنم نسبت حصریه. این که یک نوع حصر، حالا همون نسبت توقفیه را اشکال نداره به تعبیر بکنیم، یک نسبت توقفیه اینجا باید وجود داشته باشه در کلام، نسبت توقفیه از کلام فهمیده بشه. از طرف دیگه متوقف هم باید سنخ الحکم باشد نه شخص الحکم تا مفهوم استفاده بشه. خب اینجا یک بحثی در دورر مطرح کرده، اون بحث رو من با یه مقداری تغییر تعبیر میکنم. اون اینه که اگر مفهوم انتفاع سنخ الحکم هست، در جمله اکرم زیدن انجاعک ما چجوری میتوانیم مفهوم رو استفاده کنیم در حالی که این حد اکثر عمدش بحث این که معلق رو چرا چطور میتوانیم بگیم سنخ وجوب هست؟ اکرم زیدن، اکرم دال بر اکرم هیئت، هیئت افعل موضوع با وضع موضوع خاص به اضاء جزئیات طلب وضع شده. اون چیزی که جزاء در این جمله هست وجوب جزئی شخصی متعلق به اکرام زید هست، نه حقیقت وجوبی که متعلق به اکرام زید هست. بنابراین یعنی وجوب به محل ایشون مرحوم آقای شیخ که این مطلب رو نقل میکنه تعبیر میکنه دون حقیقت الوجوب المتعلق به اکرام زید، من به جای حقیقت الوجوب تعبیر میکنم وجوب به معنای وجوب کلی، که وجوب کلی، وجوبی که قید خاصی نداره، وجود لا به شرط دی که متعلق به اکرام زید هست. اون در اکرم داله بر اون نیست. خب مرحوم آقای شیخ در مقام بیان، در مقام پاسخ من بحثای رو مطرح میکنن. ایشون میگن که یه بحث اینه که ما قبول نداریم که وضع حروف عام و ذله عام باشه، اون یه بحث. یه بحث دیگه این بحث هست. حالا من منهای این بحث وضع عام و ذله عام میخوام مطرح کنم، بحث اینه که اکرم داله بر انشاء هست، انشاء منهای بحث حرفی بودن که مفاد حرفی هست. انشاء به هر حال یک امر جزئی هست، متکلم با اکرم زیدن یک استفهام جزئی رو محقق میکنه به طور کلی، که انشاء یک چیز خاص هست. تمام انشاءات رو اکرم زیدن که ناظر نیست، اکرم زیدن ناظر به یک انشاء خاص و یک طلب خاص هست. خب این طلب خاص ممکنه متعلق به مقید مجیع باشه. بعد آقای شیخ یکی از پاسخهایی که میده میگه ان شرط فی قول امنا ان انجا که زیدون فکرم ها یستد ای حقیقت ایجاب الاکرام لل ایجاب الجزئی شخصی المتحقق به جمعی الخصوصیات ایس لیس لنا شرطون فی الغذای شرطیه یکون کذالک قایت الامر حقیقت الایجاب لا تحقق الا فی ضمن الایجاب الخاص و نسلم من کنه لیس لتلک الحقیقه لفظ الموضوع ولكن نفهم ان الاجابه الجزئی المدلول علیه باللفظ الخاص لیس معلولا للشرط المذکور فی القضیه بل المعلول هو الحقیقه الموجوده فی ذهنه و این ایذن بعد فرض فهم حصر السبب من القضیه لازمه ارتفاع حقیقت وجوب اکرام زید فی مورد عدم الشرط. اینجا تو حاشیه ایز لیس لناش، این عبارت دورر صفحه 197 تو حاشیه یک توضیح منها داره، ایشون میگه کیفه ولو کان کذالک لجرا مثله فی القضایا الاخباریت التعلیقیه کما فی قولنا انجا کذیدون یجیعون امرون فلا یمکنن یقال به نفی سنخ الاخبار مجیع الامر ان هذا المتکلم اندم عدم مجیع زید اذ المنفی نفس هذا الاخبار الجزئی المتخصص به خصوصیات زمان و المکان و غیره ما و لعل له اخبارا جزئیا آخر علا وجه الاطلاع و ها من الفساد به مکانه. ایشون اینجوری میخوان مطرح کنند که در واقع عرض کنم خدمت شما اگر اخبار مراد اخبار جزئی باشه، ان جاء زیدون یجیع امرون، ما باید بگیم اخبار از مجیء امر، این اخبار خاص از مجیء امر در صورتی هست که مجیء زید تحقق پیدا میکنه، در حالی که ممکنه عرض کنم اخبار دیگه ای ما به آمدن امر داشته باشیم که هیچ متوقف بر مجیء زید نباشه، در حالی که قطعا جمله به این شکل نیست. ما در اون بحث، این بحث رو در بحث مفهوم، در ذیل بحث مفهوم غایت به تناسب به این بحث پرداختیم، البته بحثش مربوط به مفهوم شرطه، ولی چون تو مفهوم شرط ما بحث نکرده بودیم، تو بحث مفهوم غایت که رسیدیم اونجا به این بحث پرداختیم. اونجا ما اشاره کردیم آن چیزی که معلق هست نه در جمله انشاییه، در جایی که در جزاء یک مفهوم انشایی وجود داشته باشه، و نه در جمله اخباریه، اخبار معلق نیست. مسلمه که اخبار من به مجیء امر در صورتی که زید بیاید که صورت نمیگیره، در آینده که ممکنه زید بیاد ممکنه نیاد من اخبار میدم، تازه آمدن زید معلوم نیست، اخبار من قطعیه. غیر از اون مطلب این که تفاوت زمانی هست، یه مطلب این هست که انجا زیدون زید ممکنه بیاید ممکنه نیاید، شرط قطعی نیست تحققش، ولی اخبار من قطعیه. این خودش نشانگر این هست که اخبار مقید نیست، کما اینکه در جمله طلبیه هم طلب کردن من، ایجاب کردن من مقید به شرط نیست. منشأ مقید، مطلوب مقید، مخبرون عن مقید، مخبرون عن مقید. ما اونجا اشاره میکردیم که عرض کنم خدمت شما اصلا این مطلبی که نه در جملات خبریه و نه در جملات انشائیه معلق و متوقف اخبار نیست، اون مفاد مخبرون ان هست که معلق هست. یعنی ما از یک امر تعلیقی داریم اخبار میدیم، طلب هم از یک امر به اصطلاح چیز اخبار داریم میکنیم. ولی ما بحثمون این بود که اونجا اینو گفتیم که اون هر دوی اینها، اونی که معلق هستند اخبار نیست، معلق ما انشاء نیست، معلق ما منشأه. فقط در بحث منشأ وجودی غیر از انشاء نداره. منشأ یک عنوان انتظاییه که از انشاء انتظا میشه. بنابراین وقتی انشاء، اون جزئیت انشاء جزئیت منشأ رو هم به دنبال میاره، ولی جزئیت اخبار جزئیت اون جزاء مخبر الان رو به دنبال نمیاره. بنابراین ما اینجا اشکال میکردیم که در جملات به اصطلاح انشایی اصلا ثبوت مفهوم در جملات انشایی با مشکل مواجه هست. ما بخواییم از نفس این جمله مفهوم بگیریم، این مشکل هست، به دلیلی که مفهوم باید انتفاع سنخ الحکم باشه و ما نمیتوانیم سنخ الحکم رو اینجا، نه به خاطر اینکه معلق ما حکم هست، معلق ما حکم نیست، معلق ما اون منشأ هست، ولی منشأ چون عنوان انتظایی هست که از انشاء انتظا میشه، وقتی انشاء یک امر جزئی است، منشأ ما هم قهرن یک امر جزئی خواهد بود. ما یک منشأ کلی نداریم که اون منشأ کلی مقید به این شرط شده باشه. حالا این در معرفی هم همینو بخواییم بگیم، ما در واقع این کلام مرحوم شیخ انصاری که طلب ما مقید به طلب کردن، بحث کردن مقید به شرط نیست، کاملا درسته. و انشاء کردن، این ایجاب مقید به شرط نیست، این معنا نداره که مقید به شرط باشه، بلکه متعلق الایجاب مقید به شرط هست، متعلق الانشاء مقید به شرط هست. بنابراین مشهور هم همین رو مطرح میکنن. البته این بنابراین بحث اثباتی که مرحوم شیخ انصاری مطرح کردن، که مرحوم شیخ انصاری میخوان میگن ایجاب مقید به شرط نیست، قطعا همینجوره. ما میخواییم نه به ظاهر دلیل همین هست که ایجاب به مقید به شرط نیست. مرحوم آخوند میگه شما اعتراف دارید که ایجاب مقید به شرط هست. نه، ایجاب مقید به شرط نیست، متعلق الایجاب مقید به شرطه. و این کلام که مرحوم آخوند، مرحوم شیخ در مکاتب میفرمایند ان کان المراد بالانشاء، تعبیرشون این بود ان کان المراد بالانشاء لان المراد بالانشاء کان و مدلول الکلام، مراد از مدلول کلام اون اسناد کلی جمله هست. مدلول کلام یعنی نه مدلول جزا، مدلول اسناد تامه جمله. مراد از کلام اسناد تام هست، اسناد تام و کلام که داله بر نسبت تامه هست، اون مدلولش انشاء هست و اون انشاء مقید به شرط نیست. و این مطلب کاملا درسته و این اصلا هم منافات با کلام مرحوم شیخ نداره، اصلا همین کلام ایشون هست. ایشون میگه حالا منهای بحث این که مفهوم حرفیه، منهای اون، ما میدانیم که اسناد یک امر جزئی هست، که اسناد امری هست که مقید به شرط نیست. عرض کردم از چند جهت، اولا اسناد همین الان هست، شرط در آینده هست. ثانیا اسناد قطعی هست و شرط ممکنه باشه ممکنه نباشه، در حالی که اسناد بالفعل تحقق داره، و در حالی که شرط ممکنه تحقق داشته باشه ممکنه تحقق نداشته باشه. همه اینها این مطلب رو میرسونند که اسناد مقید به شرط نیست، انشاء طلب مقید نیست، اون متعلقش مقید هست. بنابراین به نظر میرسه که باید مرحوم شیخ عمده بحث این هست که آیا آن چیزی که موضوع حکم عقل هست به لزوم انتصال، اون انشاء هست یا منشاء هست؟ اگر ملاک رو انشاء بگیریم، انشاء فعلیه. اگر ملاک رو منشاء بگیریم، منشاء در آینده تحقق پیدا میکنه. این عمدش همین هست که مدار بر موضوع حکم عقل انشاء یا منشاء هست، که ما میگفتیم ملاک منشاء هست نه انشاء هست، با توضیحاتی که در جلسات قبل در موردشون دادیم. خب همین مقدار این بحث کافیه. ما حالا تو اون بحث مفهوم شرط، آیا ما میتوانیم، من اجالتا پاسخی برای این اشکال، این که ما در جملات انشایی نمیتوانیم مفهوم گیری کنیم به معنای پاسخ دقیقی براش ندارم، ولی یه راه حل جانبی برای حل اون مشکل اونجا پیشنهاد کردم تو اون بحث. ولی اینکه دقیقا از خود جمله بخواهیم مفهوم گیری کنیم در جملات شرطیه، به نظرم با اشکال مواجه هست. ولی حالا اون بحث کار ندارم، ولی در مانحنفی مفاد محصل عرض ما این هست که ایجاب فعلیه، انشاء فعلیه، مقید به شرط نیست و معقول نیست که مقید به شرط باشه. جهات مختلفی از اشکال در اینجا وجود دارد، ولی این مشکلی در بحث ایجاد نمی کنه و مبنای مشهور رو در تفسیر حقیقت واجب مشروط با مشکل مواجه نمی کنه. خب این بحث تمام. انشاءالله در جلسه آینده بحث واجب معلق رو آغاز خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.